الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الأثيبين الطاهرين المطهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من المنافقين والكافرين. خب چه چیزهایی هست که انسان میتونه به اونها سجده کنه، یعنی سجده بر اونها صحت داره؟ اولین چیز خاک هست، یعنی اولویت با خاکه، اولویت از نظر ثواب. وگرنه همه اینهایی که عرض میکنم خدمتون صحیحه، اولویت با خاک مخصوصا تربت سید الشهدا است. پس اولین چیز شد خاک، بعد از خاک سنگ. هر نوع سنگی به غیر از سنگی که سنگ معدنی هست، مثل سنگ عقیق، سنگ انگشتر، اینا سنگ های معدنی است و این روی اینها نمیشه سجده کرد. و از سنگ ها موزاییک و سرامیک هم جداست، یعنی روی اینها هم نمیشه سجده کرد. بعد از خاک و سنگ هر گونه گیاه و چوبی، یعنی هر چیزی که از زمین بروید، هر چیزی که از زمین بروید می شود بر اون سجده کرد. چوب درخت، برگ درخت. اما یه شرط داره و اون شرط اینه که اینا خوردنی نباشه. مثلا چوب درخت دارچین که الان پودرش می کنن روش نمیشه نماز خون سجده کرد. یا مثلا برگ نمیدونم سبزی خوردن، هر برگ مثلا درخت انگور که برگ مو هست، رو اینها به خاطر اینکه خوردنی هستن نمیشه سجده کرد. و بعد از اون هر چیزی که از اینها ساخته بشه، مثلا کاغذ. کاغذ تا وقتی جوهر روش نباشه میشه روش سجده کرد، چون از چوب درخت ساخته شده، دستمال کاغذی. پس شما اگر جای گیر کردین از اینها باید استفاده کنین. و اگر جای دیدید چمن بود، رو اون چمن هم میشه سجده کرد، چون از زمین رویده و خوردنی نیست. جهت تعجیل در فرج حضرت حجت، سلامتی مقام معظم رهبری صلوات بفرستیم. خب ماه ذی‌القعده است، ماه امام رضا است، ماهی است که در این ماه ولادت امام رضا رو داریم، ایام مخصوص زیارت امام رضا رو داریم، دهه کرامت ولادت خواهر امام رضا رو داریم. ماه امام رضا است و انشالله که امشب بتونیم قطره ای از دریای فضیلت حضرت رو بچشیم. عرض میکنیم که از امام رضا علیه السلام داستانهایی نقل شده در کرامات حضرت، در خصوصیات حضرت، از صفات حضرت، که ما امام رو به رأفت میشناسیم، به تواضع میشناسیم. خب معروف هستش که یک مردی از بلخ رسید خدمت آقا، کاری داشت با آقا، دید که حضرت با غلاما و با نوکراشون سر یه سفره نشستن، اعتراض کرد به حضرت. خب امام معصومه، از نسل امیرالمومنینه، ولایت عهدی مأمونه لعنت الله علیه. گفت آقا شما چرا دیگه نشستیم با نوکراتون، با غلاماتون سر یه سفره؟ آقا این اعتراض رو سرکوب کردن و تندی کردن به اون مرد، گفتن که ساکت باش، ما همه از یه پدر و مادریم، همه از یک پدر و مادریم و جایی که میریم همه یه جاست، فقط اون کسی که تقواش بیشتر باشه از بقیه بالاتره، و یعنی هیچ فرقی با هم دیگه نداریم. یا داستان معروف حضرت که رفته بودن به حمام، یه نفر که نمیشناخ، حتما شنیدید این داستان رو، یه نفر که حضرت رو نمیشناخ گفت آقا ببخشید این پشت ما رو بی‌زحمت کیسه بکش. آقا امام رضا اومدن شروع کردن به شستن این بنده خدا. بعد که چند نفر فهمیدن اومدن جلو، به اون طرف گفتن که آقا شما میدونین کیه؟ این ابوالحسن علی ابن موسی رضاست. شما به امام معصوم برگشتی گفتی پشت من کیسه بکش. آقا چیکار کنن این موقع خوبه؟ اگه ما مثلا بخوایم خیلی تواضع کنیم بگیم آقا دیگه کاری بود که از دستمون برمیاد دیگه، حالا اشکال نداره دیگه، کشیدیم دیگه، اشکال نداره، مثلا تندی نمیکنیم. آقا نذاشتن این کار متوقف بشه، گفتن هیچ کی حق نداره چیزی بگه، شروع کردن ادامه دادن، شروع کردن اون طرف رو شستن، کیسه کشیدن. امام رضا علیه السلام مثل این که ما الان مثلا تو خیابون داریم راه میریم ماشینمون خراب شه، نشناسیم به یکی مثلا که در شأن امامه یا امامه بگیم آقا بیا ماشین ما رو هل بده، اون طرف یا میگه میدونی من کیم مثلا. ولی تواضع یعنی این، تواضع یعنی جایی که میدونیم شاید مثلا او از خیلی لحاظا از ما پایین تره، ولی برای او تواضع کنیم. یه موقع هستش یه نفر مثلا شأن و جایگاه والایی داره، خب همه بهش احترام میذارن، اما این تواضع نیست. تواضع جاییه که شاید طرف از نظر ما جایگاهی نداشته باشه، شاید مثلا بگیم اینا که هیئتی نیستن، اینا که مسجدی نیستن، اینا که نمازخون نیستن، یا اصلا نمیدونیم هستن یا نیستن. اونجا اگر تواضع کنیم سیره ائمه رو داشتیم. نقل هستش که آقا به غلاماشون دستور داده بودن که وقتی دارید غذا میخورید من وارد میشم، حق ندارید از سر سفره بلند شید. خب آقا زمانی این حرف رو زدن که تفکر و نگاه اعراب به غلامهاشون نگاه اموال بوده، مثل ماشین میدونستن، مثل موتور میدونستن، خرید و فروش میکردن با هم دیگه، هدیه میدادن به هم دیگه. در اون زمان همچین کاری کردن، همچین حرفی زدن، یعنی تواضع، یعنی رأفت. یا نقل هستش حضرت هر موقع میخواستن یکی از غلاما رو صدا بزنن، اول آمار میگرفتن که فلانی غذاشو خورده، سر سفره غذا نباشه ما صداش میکنیم. ببینید ما وقتی از رأفت آقا حرف میزنیم، رأفت با رحمت شاید 90% اشتراک داشته باشن، مهربونی ان جفتشون. اما علامه طباطبایی یک فرقی رو بین رحمت و رأفت قائل شدن و این فرق خیلی قشنگه. ایشون میفرماین که رحمت یه چیز عمومیه، مهربونی کردن به هر کی، اما رأفت فقط مخصوص بیچاره هاست، رأفت مخصوص درمونده هاست، رأفت مخصوص اوناییه که ضعیفن، کاری از دستشون بر نمیاد، شاید کسی تحویلشون نمیگیره. به خاطر همینه به امام رضا میگیم معین الضعفا، یاری دهنده ضعیف ها، کسی که شاید قوی نیست، شاید کاری از دستش بر نمیاد. حضرت با این تواضع و فروتنی عزت نفس خودشون هم حفظ کردن. خب میدونید مأمون که حضرت رو برای ولایت عهدی انتخاب کردن، قصد تخریب حضرت رو داشتن. اول میخواستن ائمه رو نزد علوی ها تخریب کنن، شأنشون رو بیارن پایین، شخصیتشون رو بیارن پایین، اون جایگاهشون رو خراب کنن. دوم میخواستن به خودشون یه مشروعیتی بدن، اما حضرت با عزت نفس جلوی این حرکت ایستادن، به مرکب اونها سوار نشدن، غلام های اونها رو نپذیرفتن، خونه هایی که اونا براشون تعبیه کرده بودن نرفتن. عزت نفس و تواضع باید با همدیگه باشه. عرض میکنیم که حضرت، حالا در مورد تواضع و فروتنیشون هم گفتیم، در مورد عباداتشون هم بگیم. نقل میکنن که دعبل از شعرایی بوده که برای ائمه خیلی شعر گفته، شعرهای قشنگی گفته، مدایح‌های خوبی داره و همش هم تو تاریخ هست الحمدلله. حضرت به دعبل یک پیراهنی رو هدیه میدن و حضرت میفرماین که من با این پیراهن 1000 شب نماز خوندم و در هر شب 1000 رکعت نماز خوندم، یعنی هزاران هزار. و حضرت در جای فرمودن که من هر سه روز یک بار قرآن رو ختم میکنم. اگر بخوام زودترم میتونم این کار رو انجام بدم، اما چون آیات رو با توجه میخونم سه روز طول میکشه. این عبادت حضرت. نقل هست بعضی از ائمه ما، مخصوصا امام رضا، امام صادق، امام زین العابدین، به قدری نماز میخوندن که پاهاشون باد میکرد. یعنی یک زمانی و قشنگ مختص عبادت و زمان طولانی رو داشتن. خب ما حضرات معصومین رو به عنوان یک انسان کامل قبول داریم، یک انسانی که هیچ نقصی درش نیست، هیچ اشتباهی درش نیست، و بجز این که نقص و اشتباه نداره کامله، یعنی دیگه کاملتر وجود نداره. خب حالا حضرات که انسان کامل هستن و ما که شیعه هستیم، یه ارتباطی باید این بین باشه و این ارتباط نزدیک کردن خودمون به این حضرات. ببینید، شما وقتی میخواید با یه نفر رفیق بشید، اولین چیزی که مد نظر خودتون و مد نظر اون شخص شباهته، که بالاخره یه شباهتی با هم داشته باشیم. حالا یا توی یه مدرسه هستیم، یا مثلا جفتمون بچه هیئتی هستیم، یا توی ساختمونی هستیم، یا یه جایی با هم دیگه رفت آمد داریم، یه شباهتی داریم، یه کارایی رو با هم دیگه دوتایی این کار رو توش اشتراک داریم. یک داستانی خدمتتون عرض میکنم برای همین موضوع. یه بنده خدایی بود، هر ماه بر خودش تکلیف کرده بود که به زیارت امام رضا بره. این قضیه برای حدوداً 70 یا 80 سال پیش. هر ماه به زیارت امام رضا میرفت، همون اطراف مشهد ساکن بود. این بنده خدا تو یکی از زیارت‌ها دید که یه نفر نگاه به زیارتنامه میکنه، اشکش در میاد. نگاه به ذریح امام رضا میکنه، اشکش در میاد، گریه میکنه. نماز میخونه، اشکش در میاد. گلایه کرد، حالا یا از خودش یا از امام رضا گلایه کرد، دعا کرد، گفت آقا چرا الان من اینجوریم؟ من باید زور بزنم این اشکم در بیاد، ولی این بنده خدا اینجوری تا نگاه میکنه اشکش در میاد. برای زیارت بعدی که داشت میومد هر امام رضا، تو اون بازار دیدی یه پیرمردی داره یه گاری خیلی سنگینی رو میکشه، یه بار خیلی سنگینی رو داره حمل میکنه. رفت به این پیرمرد گفت پدر جان، شما یه بار سبکتر برمی داشتی که بتونی حمل کنی، اذیت نشی، یا یه نون کمتری می بردی خونه، یه هزینه کمتری می گرفتی، بار به این سنگینی خب نمیتونی دیگه. اینا با هم دیگه هم صحبت شدن و اینم کمکش کرد و یه مسیری که داشتن می رفتن، این پیرمرد سفره دلشو باز کرد، گفت بابا جان من جهیزیه دخترم رو میخوام جور کنم، مجبورم بالاخره سه شیف به قولی کار بکنم، بار سنگین ببرم که این جهیزیه رو بتونم جفت و جور کنم. خلاصه آخر مسیر پیرمرده این بنده خدا رو دعوت میکنه به خونهشون. میره خونه یه این پیرمرد بارکش، نهار رو میخوره، یه استراحتی میکنه، داره میاد بیرون، بالاخره دلش به رحم میاد، میگه که آقا برای جهیزیه چقدر کم داریم؟ مثلا اون زمان میگه مثلا 5,000 تومان، 10,000 تومان. این مقدار پولو بهش میده، این مقدار پولو میده، و این پیرمرده قبول نمیکنه. میگه نه، من تو رو به خاطر این کار دعوتت نکردم خونم، شما مهمونی، اصلا این کار درست نیست. و این میگه نه، من نیت کردم، با امام رضا عهد بستم، میخوام این پولو به شما بدم، به عنوان هدیه از من قبول کن. خلاصه قبول میکنه این پیرمرد، قبول میکنه، و این بنده خدا به راهش ادامه میده، میره حرم امام رضا. میره حرم امام رضا، تا چشش به گنبد میفته شروع میکنه گریه کردن، تا میره تو شروع میکنه به زیارت خوندن اشکش جاری میشه، تا میچسته به ذریح امام رضا اشکش جاری میشه. ببینید، اومد یه کاری کرد که با این کار شبیه شد به امام رضا، اومد یه کاری کرد که این کار شاید خودش هم قصدش این نبود، ولی رفاقت این با امام رضا رو تشدید کرد. حالا من عرضم از این داستان اینه که نه نگاه کنید به کسایی که میگن ما هیئت نمیریم، ما زیارت نمیریم، عوضش نمیدونم دست دو تا فقیر رو میگیریم، نمیدونم کمک میکنیم به فقرا، کمک میکنیم فلان. نه نگاه کنید به این افراد، نه نگاه کنید به کسایی که میگن آقا فقط هیئت دیگه، میریم هیئت دیگه، نماز چیه؟ میریم هیئت، پدر مادر چیه؟ این دوتا مصداق افراد و تفریدن. هیئت و زیارت و ائمه ما هدف ما نیستن، ولی لزومه رسیدن به هدف ما هستن. یعنی بدون اینها نمیشه به هدف رسید. شما اگه نری هیئت بگی من کارو خوب میکنم، نری زیارت بگی من کارو خوب میکنم، اصلا با ائمه کاری نداشته باشی، این باز به درد نمیخوره. اگه بری هیئت اون کارا رو نکنی، باز اینم به درد نمیخوره. پس یک، هیئت و زیارت لزومه است برای رسیدن به هدف. ما میایم تو این مجالس، تو این سیاهی ها، تو این کتیبه ها میشینیم، گریه میکنیم، روزه میخونیم، از ائمه میگیم که شبیه اونها بشیم، و این شبیه شدن است که رفاقت میاره. یک حدیثی رو از حضرت خدمت شما عرض میکنم و خاتمه بحثم باشه. از آقا امام رضا پرسیدن که آقا بهترین بندگان کیا هستن؟ بهترین بندگان خدا کیان؟ حضرت چند تا خصوصیت رو فرمودن. یه صلواتی بفرست. حضرت فرمودن اول، الذین اذا احسنوا استبشروا، کسایی که کار خوب میکنن خوشحالن. خب این خوشحالی با غرور دو تا چیز جداگونه است. یه موقع هستش ما مثلا من نوعی دو رکعت نماز شب میخونم، صبح که در خونه اومدم بیرون دیگه انتظار دارم همه بصیرت داشته باشم، داخل آدم ها رو ببینم، اونو فلان میبینم، اینو فلان میبینم، اونو نگاه، معلومه اصلا نماز صبحش هم نخونده. این غروره، این عجبه، این اون مصداق اون حدیثی که امیرالمومنین فرمودن اگر یه کار اشتباهی بکنی و از اون کار اشتباهت پشیمون باشی، خیلی بالاتر از اون کسی هستی که یه کار خوب میکنه و به کار خوبش مغرور میشه. خیلی حرفا. یعنی اگه یه گناهی بکنی از اون گناه پشیمون باشی، تو از اونی بالاتری که مثلا نماز شب میخونه و اون نماز شبش مغروره، خودشو بالاتر از بقیه میبینه. پس این خوشحالی فرق میکنه با غرور. این خوشحالی اون اطمینان قلب است، اون علاقه هست. یعنی من وقتی میخوام مثلا به پدر مادرم نیکی کنم، خوبی کنم، مهربونی کنم، با خوشحالی این کار رو انجام بدم، نه بگم هی بابا پدر و مادرم دیگه مجبوریم دیگه چیکار کنیم. میخوام صدقه بدم، نگم مالمونم داره کم میشه، بدیم صدقمونو، پولام رفت تموم شد. اگه میخوام واجباتمو انجام بدم، نمازم واجب کردن به ما. این مصداق بندگان خوب بهترین بندگان نیست. مصداق بنده خوب کسیه که دنبال این باشه که یه کار خوبی انجام بده و از این کار خوبش خوشحال بشه. من واسه بعضی از رفقا در موردشون فکر میکنم، رفقای خودم، میبینم اینا افرادی هستن که دنبال بهونه میگردن که برای آدم معرفت خرج کنن، چون از اون معرفت خرج کردن خوشحال میشن. خب همین دقیقا برای خدا باید باشه. چرا اسم خدا رفیقه؟ چطور ما دنبال این میگردیم تولد رفیقمون بشه، بهش مثلا یه کاری بکنیم براش، یا یه مسئله بشه، حالا مثلا موتورش خراب شه، ماشینش خراب شه، خوشحال میشیم بریم سریع کمکش کنیم به دادش برسیم. برای خدا هم همین باید باشه. علاقه داشته باشیم به اون کاری که برای خدا میخوایم بکنیم. خب خدا میفهمه داخل ما رو، ضمیر ما رو میبینه، خدا خودش آفریده، میفهمه این کاری که داریم میکنیم با خوشحالیه یا با ناراحتیه، و اون کاری که با خوشحالیه به مراتب ارزشش بالاتره. دومین ویژگی که فرمودن، و اذا اساءوا استغفروا. آقا در باره گناه کردن و توبه خدمت شما عرض میکنیم که گناه و توبه دقیقا مثالش کثیف کردن لباس و شستن اونه. وقتی یه لباس کثیف میشه، هر چی زودتر این لباس رو آب بکشی بشوری، زودتر اون لکه میره. هر موقع یه گناهی، بالاخره ما جایز الخطا نیستیم ولی ممکن الخطا که هستیم، نمیتونیم بگیم آقا مثلا من چند سال الان گناه نکردم، نمیشه، شاید یه روزم نشه. اما راهکار این که این گناه ها هی کمتر بشه، هی کمتر بشه، هی کمتر بشه چیه؟ همین توبه است. تا یه کار اشتباهی سر میزنه توبه کنیم. و توبه نه فقط آدم ناراحت باشه، ناراحتی اون مرحله اوله، توبه یعنی معذرت خواهی. معذرت خواهی هم یه آدابی داره بالاخره. هیچ آدم عاقلی نمیاد بگه که دیگه آقا این لباس من خیلی کثیف شده دیگه نمیشورمش. مگه میشه لباسو دیگه نشست؟ لباسی که حالا کهنه نمیشه، بالاخره حتی 60-70 سال معمولا دارن عمر میکنن، حالا نمیتونیم اطمینان بدیم. امام حسن میفرمان جوری برای دنیات کار کن که انگار حالا زنده ای، یعنی فعلا نمیخوای بمیری. این لباس یا همون روح ما حالا با ما هست، پس هر چقدرم کثیف شده باشه، هر لکه‌ای که روش نشسته باشه باید بشوریمش، باید توبه کنیم. و هیچ آدم عاقلی هم نمیاد بگه که آقا من این لباسم کثیف شده دیگه نمیشورمش، چون بعدنم ممکنه کثیف بشه. ولی ما این حرف رو میزنیم. چی میگیم؟ میگیم بابا ما که گناه زیاد میکنیم دیگه، توبه کی توبه ما رو قبول میکنه؟ در صورتی که اینطوری نیست. این ناامیدی از قبول توبه اکبر گناهان کبیر است، یعنی بالاترین گناه کبیر است. اینکه ما ناامید بشیم از اینکه خدا ما رو میبخشه نمیبخشه، چیکار میکنه با ما. مورد بعدی که فرمودن اذا اعطوا شکروا، این هستش که انسان اگر چیزی بهش عطا میشه شکرشو به جا بیاره. خب خیلی خوبه، ما یه وقتایی رو مثلا قبل از خواب، یا مثلا وقتی اینستا رو چک کردیم تموم شد گذاشتیم کنار، یا مثلا میخوایم بریم غذا بخوریم، اون وقتایی که فکرمون آزاده به این فکر کنیم که خدا چیا به ما داده، نعمت چه نعمتهایی رو میتونسته ما دریغ کنه و از ما دریغ نکرده. اگر بخوایم اینا رو بشموریم که اصلا عمرمون قد نمیده، ما همین که بخوایم شکر اینو به جا بیاریم که توی خانواده بزرگ شدیم و متولد شدیم که الان داخل دم و دستگاه امام حسین راهمون دادن، همین خودش حداقل چند صد سال وقت میخواد که بخوایم فقط شکر اینو به جا بیاریم. فکر کنیم آقا الان میتونستم من مثلا توی آفریقای جنوبی به دنیا بیام، میتونستم توی یه جایی که خورشیدو میپرستن به دنیا بیام. همین یه دونه مسئله رو بهش فکر کنیم فقط. حالا هی این فکر را بیشتر میشه. برای پدر مادرم شکر میکنم، برای مثلا خونه سقفی که بالا سرم هست شکر میکنم، برای هر دونه لباسی که میخوام بپوشم شکر میکنم. میتونست خدا اینا رو به ما نده، میتونستیم جایی باشیم که از گرسنگی بمیریم، میتونستیم جایی باشیم که چیزی نداشتیم پامون بکنیم، کفش نداشته باشیم، دمپایی نداشته باشیم. حالا به غیر از مادیات هم خیلی چیزا هست. هیئت میریم بیرون شکر کنیم، خدا شکرت ما اومدیم تو هیئت، ما اصلا مزدمون رو داریم میگیریم وقتی میایم تو هیئت. حالا میخونیم که ما مزد عزاداری و اینها، شعر ما هم میخونیم کیف میکنیم، اما همین که اومدیم داخل هیئت خودش مزده، همین که اومدیم داخل هیئت خودش پاداشه. یعنی خیلی ما رو بالا حساب کردن، خیلی به ما اجر دادن، قرب دادن که اومدیم در خونشون نشستیم. خیلی ها همچین نعمتی رو ندارن، شکر کنیم از این نعمت. ویژگی بعدی که فرمودن ازبتلا و صبرو، زمانی که مبتلا به غمی میشن، به دردی میشن، صبر میکنن بهترین بندگان. خب نمیشه زندگی بدون مشکل باشه. آقا حضرت موسی از خداوند متعال یه حدیث قدسی رو نقل میکنن که اونم حالا زیاده، من یه تیکش رو خدمتتون عرض میکنم، که خداوند متعال فرمودن ما در این دنیا راحتی رو قرار ندادیم، راحتی در بهشته، اما مردمون رو در دنیا جستجو میکنن. آقا تو این دنیا راحتی پیدا نمیشه، اگرم پیدا بشه شاید تو فکر ما راحتی باشه، اصلا راحتی نیست تو این دنیا. شما هر مشکلی رو که حل میکنی از یه جا دیگه یه مشکل دیگه میزنه بیرون. یه نفر که مثلا قصه مادیات نداره، قصه مریضی شاید داشته باشه. قصه مریضی نداشته باشه، شاید قصه بیکاری داشته باشه. همینجوری مشکلات پشت سر هم هستن، هم پیش میان، هم رفع میشن. پس کسی که مبتلا به مشکلی میشه صبر میکنه. ببینید چرا میگم تو این دنیا شاید ما فکر کنیم که راحتی هست، چون ما از اون دنیا اگر خیلی 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 چیزها هم بدونیم بازم هیچ چیزی نمیدونیم. شما فکر کنید که به یک جنینی که در شکم مادر هست چی جوری میخوای متوجهش کنی این دنیا چه شکلیه؟ به عنوان مثال چی جوری میخوای متوجهش کنی مثلا قرمه سبزی چه طعمی داره؟ بهش باید بگی طعم خون میده، چون اون داره از خون تغذیه میشه. پس ما تو این دنیا نمیفهمیم آتش یعنی چی، نمیفهمیم بهشت یعنی چی، نمیفهمیم راحتی یعنی چی، نمیفهمیم نعمت یعنی چی. اما میدونیم همچین چیزایی هست و برای به دست آوردنش تلاش میکنیم. پس این مشکلا به حضرت رسول صلوات الله علیه سوال کردن که آقا مثال این دنیا به اون دنیا چجوری؟ حضرت داشتن وضو میگرفتن، انگشتشون رو زدن به تشت آب آوردن بالا، گفتن این تریه رو دست من مثال دنیاست، مثال آخرت مثال دریاست نه این تشت. یعنی تریه انگشت مثال آخرت دریا. پس اصلا تو مخیله ما نمی گنجه. پس چی کار باید بکنیم؟ اگر زمانی به ما نعمتی دادن شکر میکنیم، نعمتی به ظاهر داده نشد، بلایی برای ما مبتلا شدیم، بلایی پیش اومد، صبر میکنیم. و صبر کردن اینطوری هستش که در مقام شکایت ما نریم. حالا مقام رضا بالاتر از مقام صبره، ولی صبر اینه که حداقل در مقام شکایت نریم. شما میدونید که وقتی کسی از دنیا میره، اون اطرافیان اگر شکوه کنن، اگر ناله کنن، اگر به خدا شکایت کنن، داد میزنن خدایا چرا ما، چرا فلانی. این مصداق گناه کبیر است، این یه دونه از گناهان کبیر است. چرا گریه کردن خیلی خوبه، زاری کردن خیلی خوبه، آدم بیتاب میشه و بالاخره یه عزیزی یاد دست دادی، اما شکایت به خدا از گناهان کبیر است. و صبر از بهترین کارهایی که میشه کرد. حالا از دست دادن عزیز یکی از اون مبتلاات هستش. ویژگی بعدی که امام فرمودن و آخرین ویژگی هست، و اذا غضبوا غفروا، زمانی که عصبی میشن میبخشن. زمانی که از یکی غضبناک میشن میبخشن. خب برای هممون شاید اتفاق بیفته، این غضبم حتی به حقم باشه، بالاخره یه نفر یه کاری کنه، نمیدونم ما یه صدمه ببینیم، بپیچه جلو اون، ما مثلا کنترل خود رو از دست بدیم، یا هر کار دیگه ای مثلا نامردی کنه در حق ما، پشت سر ما حرف بزنه. و اذا غضبوا غفروا، یعنی موقعی که عصبانی میشیم ببخشیم. خب ببینید ما سه تا حق داریم: حق النفس، حق الناس، حق الله. حق النفس یعنی حقی که ما به خودمون داریم، مثلا از خودمون مراقبت کنیم، چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ روحی، کارهایی که با فطرت ما مغایرت داره رو انجام ندیم و کارهایی که با فطرت ما سازگار هست رو انجام بدیم، مثل هیئت اومدن، مثل مسجد رفتن، مثل نماز خوندن، مثل زیارت رفتن. این کارهایی هستش که ما باید برای خودمون انجام بدیم، یعنی به خودمون یه حقی داریم. حق الناس هم که مشخصه، حقیه که برگردن دیگران داریم. حق الله هم که مشخصه. خب حالا ما وقتی از یه کسی عصبانی میشیم، اون یه حق الناسیو داره نسبت به ما، یعنی یه حقی از ما زائل کرده اون طرف. اگر بیایم خیلی راحت خیلی آسون ببخشیم اون طرفو، ازش بگذریم، خدا از ما خیلی مهربون تره. خدا میدونی چی میگه؟ خدا میگه که چطور فلانی بنده من اومد از اون یکی بخشید، حالا من ازش نبخشم؟ اگه تو اومدی مثلا هر کیو که حق برگردنت داره بخشیدی بری اون دنیا، خدا اگه نبخشه شما بخشنده تری یا از خدا؟ شما. پس یه همچین اتفاق نمیفته. خدا هم میبخشه که ثابت کنه که من از تو که بنده منی که آفریدمت بخشنده ترم. پس همیشه بخشیدن به نفع ماست. همیشه گذشته از دیگری به نفع ماست. اما ایام ایام امام رضاست. امشب هم بریم در خونه حضرت رضا. حضرت به عباسد فرمودن که عباسد مأمون من رو خواسته. هنگامی که من از قصر بیرون آمدم، اگر عبا روی سرم بود بدون که کار از کار تموم شد. آقا به داخل قصر مأمون لعنت الله علیه رفتن. مأمون انگوری رو جلوی حضرت گذاشتن، به حضرت دستور دادن که بخور. حضرت می دونستن این انگور زهر آلوده، امتناع کردن، گفتن که من نمی خورم. مأمون لعنت الله علیه گفت اگر نخوری مجبورت می کنم که این انگور رو بخوری. حضرت انگور رو خوردن، از قصر بیرون آمدن، عبا رو به سرشون کشیدن. نقل شده که 50 مرتبه حضرت از قصر تا خونشون به زمین خوردن. شاید هر زمین خوردن یا آقا میگفت یا زهرا یا علی، شاید میگفت یا حسین، شاید میگفت یا رقیه، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حواز باد مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون کردید. ببی انت و امی یا ابا عبدالله.